بسم الله الرحمن الرحیم. قال الشیخ العالم محمد الغزالی مشیرا الی تفسیر هذه الآیه عند کلامه فی وصف العارفین بهذه العباره: فرأوا بالمشاهدة العیانية ان لا موجود الا الله و ان كل شيء هالك الا وجهه، لا انه یسیر هالکا فی وقت من الاوقات بل هو هالك ازلا و ابدا لا یتصور الا ذلک. بس در توجیه این کلام عرفا بود که میگن همه ممکنات معدوم هستند و نسبت عدم بهشون میدن، این به چه معناست و چگونه قابل توجیه عقلانی است؟ توجیهی که ذکر کرده بودن قبلا این بود که چون همه اینا دارای ماهیتی هستند، وقتی ما به ماهیتشون نگاه میکنیم در ماهیتشون وجودی نیست و اقتضای نسبت به وجود نیست و ذات اونا همون ماهیتشون و تحققشون به این است که نور وجود به اونها میتابد. وقتی هم نور وجود به اونها میتابد، اونا خودشون نور نمیشن، پس بلعرض موجود هستند. وقتی بلعرض میگیم موجودن، یعنی حقیقتا وجود ندارن. این بیان را قبلا ذکر کرده بودند، بعد در اینجا یک مطلبی هم اضافه کردند، حالا به عنوان شاهد از کلمات عرفا که یه همچه تفسیر را خود اونها کردن چند تا کلام را ذکر میکنند. از جمله کلامیست که از غزالی در تفسیر این آیه شریف کل شیء هالک کنه لا وجه نقل شد. ایشون فرموده که این کل شیء هالک کنه لا وجه معناش این نیست که همه چیز فانی میشود یک وقتی. ظاهر این کلام این است که هر چیزی ذاتاً هالک هست، نه اینکه در یک زمانی هالک است در یک زمانی هالک نیست. معنای کل شیء هالکون این نیست که سیهلک سوف یهلک، معنیش این که الان هم هالک. وقتی این هالکیت مال ذات هر شیئی هست، این دیگه گذشته و حال و آینده فرق نمی کنه، ازلاً و ابداً هالک هست. پس همه موجودات غیر از ذات حق تبارک و تعالی، همه چیز هالک از ذات هم، الا اینکه هر موجودی دو وجه دارد، یک روی به سوی خدای متعال داره و یک روی به سوی خودش. و این اصطلاح حالا از ایشون شایع شده، قبل از ایشون کسی به کار برده باشه یا نه نمیدونم، چون ایشون ها از متقدمین عرفا هستن که هر چیزی دو وجه دارد، یک وجه هن یل رب و یکی وجه هن یل نفس، یک وجهی به سوی خدا طرف خدا و یک سوی وجهی به طرف خودش. پس اگر ما هر چیزی را با از اون وجهی که به طرف خودش هست نگاه بکنیم، اون هالک هست. اون استثنایی که می فرماند الا وجه ها، اشاره است به این که هر شیء یک وجه، یک وجهی الالله دارد که این در واقع وجه الله هست. به اون جهت وجه اللهیش نه هالک نیست، حق است و ثابت است. اما به جهتی که وجه یل نفس، به جنبه یل نفسیش، این هالک است. این کلام را ایشون ذکر کرده و بعدها تقریبا همه عرفا در تفسیر این آیه شریفه که آمده، یا حتی دیگران هم از این تعبیر ایشون استفاده کردن. یعنی شاید بشه گفت مبتکر تفسیر این آیه شریفه غزالی است. حالا در حد اطلاع ما شاید جلوتر هم کسانی گفته باشن، اما به این ترتیب که وجه یل رب و وجه یل نفس و از اون وجهش همان است که الا وجه استثناء کرده، این قبل از غزالی من ندیدم، حالا شاید کسی دیگه هم گفته باشه. بعد می‌فرماند این منحصر به کلام ایشون نیست، سایر کلمات بزرگان عرفا مثل ابن عربی و صدرالدین بونوی و دیگران هم همچه تعبیراتی دارن که هر موجودی از اون جهت ذات خودش که نگاه می‌کنیم، فی ذاته چیزی ندارد، پس فی ذاته معدوم است، عدم است و تعبیراتی از این قبیل، و تحققش فقط به واسطه این است که انتصاب به خدای متعال دارد یا شعاع نور الهی به او میتابد. تعبیرات مختلفی، یک چند تا تعبیر نقل میکنند. اون وقت یک قاعده کلی در استفاده از تعبیراتی که در آیات و روایات هست ذکر میکنه. یعنی اینا یه نمونه ای شد که ما در قرآن یه آیه ای داریم کلش این حال کنه الا وجهه و به این صورت تفسیر شد. این تفسیری است که عارف پسند است. کسانی اون وقت بر این اساس گفتن ما در سایر آیات هم همین ظواهر آیات رو حفظ میکنیم، اون تا روی اون مبانی که داریم و اون عرض کنم که مطالبی که از راه شهود برامون حاصل شده، این ظواهر قرآن همه حق است، اصلا حقیقت است، احتیاج به تأویل نداره. ولی دیگران دست به تأویل میزنن. اگر ما سایر آیاتی هم که در این زمینه از متشابهات هست اونا رو به همین منوال بر اساس همین مبانی عرفانی تفسیر کنیم، میبینیم خیلی با ظاهر آیه هم سازگار است، هیچ منافاتی نداره. همینطور که ملاحظه فرمودید حال کن ظاهرش همین است که اختصاص به زمانی نداره، ما هم همینجور تفسیر کنیم. در سایر موارد هم ما اونچه بر اساس کشف و مشاهده دریافتیم میبینیم با همین ظواهر قرآن هم سازگاره، ولی دیگران میبینن با روی مبانی خودشون که مبانی نظری هست و با عقل قاصر خودشون دریافتن، میبینن جور در نمیاد، اون وقت دست به تأویلات میزنن. قال شیخ العالم محمد الغزالی، اینجا یه خورده از مهری رو قمقام و اینها تنزل کرده، مشیرن الی تفسیر هذه الآیه، همون آیه‌ای که قبلا اشاره کردن کلش این حال کنه لا وجهه عند کلامه فی وصف العارفین، این عبارت غزالی است. فرعوا بالمشاهده الایانیه الا موجود الا الله، یعنی عیانا مشاهده کردن که موجود حقیقی الله است. و ان کل شیء این حال کن الا وجهه، حالا این الا وجهش طلبتون که منظور چیه؟ لا انه یسیر حالکن فی وقت من الاوقات، بل هو حالکن ازلا و ابدا لا یتصور الا ذلک، غیر از این اصلا تصور نمیشه که غیر از حالک باشد، همیشه حالک است همه بود. خب حالا بیانش چیه؟ فان کل شیء اذا اتو برزاته من حیث هو با وعدم محض، ما هر کل شیء این که میگن یعنی هر چیزی غیر از البته ذات واجب تبارک و تعالی، اون همون کل شیء این که در اینجا حال فرموده مثل موضوع آیه شریف از کل شیء، این اشیا اذا اعتبر ذاته من حیث هو، فقط با اگر ذات خودش را در نظر بگیریم فهو عدم محض. اذا اعتبر من الوجه الذي يسري اليه الوجود من الاول الحق، اگر از اون جهت نگاه کنیم بهش که از طرف خدای متعال وجود سرایت می کند به او، اگر از این طرف نگاه کنیم رؤیه موجودن، غلط مطبعه است یا رسم الخطی است، به واو باید نمیشته بشه، رؤیه موجودن، اون وقت است که موجود دیده می شود. لا فی ذاته، ولی معناش نیست که ذاتش شده وجود، لکن من الوجه الذي یلی موجده، از اون رویی که به سوی موجد دارد. فیکون الموجود وجه الله فقط، پس اون وقت هم باز اون چه موجود است وجه الله است. به عبارت دیگه لکل شیء وجهان، وجهن الی نفسه و وجهن الی ربه، فهو به اعتبار وجه نفسه عدم و به اعتبار وجه ربه موجودون، فاذن لا موجود الا الله، پس موجود در دیگه الله هست. اونهای دیگه هم از اون جهتی که رویی به سوی خدا دارن موجودن. فاذن کل شیء حال کن الا وجهه ازلا و ابدا. این کلام غزالی تا اینجا تمام شد. و کتب العرفا که شیخین ابن عربی و تلمیزه صدرالدین القونوی مشهونتون به تحقیق عدمیت ممکنات، اینا در این زمینه که ممکنات ذاتن عدمی هستن خیلی قلم فرسایی کردن. و بنای معتقدات هم و مذاهب هم علی مشاهده تولیان، و استنادشون بیش از هر چیز به مشاهده هست. میگن با علم حضوری دریافتیم، کشف کردیم، کشف باطنیست. و اون وقت اضافه کردن و نحنو ازا قابلنا و طبقنا اقایدنا فلا میزان القرآن و الحدیث، گفتن همون اقایدی رو که ما از راه کشف و شهود به دست آوردیم، وقتی اینا رو تطبیق میکنیم با قرآن و حدیث، وجدناها منطبقتن، ظاهرن یه ها افتاده اینجا، وجدناها منطبقتن علی ظواهر مدلولاته، ما میبینیم کاملا با مدلول آیات روایات وفق میده، من غیر تأویله، احتیاج به تأویلی هم نداریم. البته انصافش این است که بیشترین تأویلات در کلمات عرفا وجود داره. حالا اتفاقا این آیه اینجور است که معنای گفتن با ظاهر آیه خیلی قابل تطبیقه، اما شما مثلا فصوص ملاحظه بفرمایید سراسر تأویلاته. به هر حال گفتن اون اعتقادات ما بیشتر حالا درباره مثلا ذات حق تبارک و تعالی، صفات و اسماء و افعال و اینها و از این قبیل خلاصه معارف را گفتن، اینا رو ما معتقداتمون رو با آیات و روایات تطبیق. بعد گفتن که در مقابل ما که عقایدمون را با موافق قرآن و حدیث می‌یابیم، متکلمین و ظاهریین از علما هستند که وقتی می‌بینن آیات قرآن با عقایدشون وفق نمی‌ده دست به تأویل می‌زنن. لما كانت تأویلات المتكلمين والظاهريين من العلماء في القرآن والحديث مخالفة لمكاشفاتنا المتكررة الحقة، مكاشفاتی که یک بار و دو بار نیست و مکاشفات حقی هست، میبینیم اینا با اون مکاشفات وفق نمیده، طرحناها، اون تأویلات متکلمین رو رها میکنه. و حملنا الآيات والأحاديث على مدلولاتها الظاهرة و مفهومها الأول، همون مفهوم ابتدایی شما بحث میکنید. کما هو المعتبر عند ائمه الحديث و علماء الاصول و الفقه، اونا چطور در آیات مثلا آیات روایات فقهی به همون میگن ما ظاهر آیه را عرض میکنیم، ظاهر روایت این است، ما همینجور همون ظاهر آیه و روایت را عرض میکنیم، میبینیم با مکاشفات ما هم وفق میدیم. لا علا وجه یستلزم و تشبیه و تجزیم، اینجا گوینده توجه پیدا میکنه که بعضی آیات روایات هست که بخواییم به اینجوری به ظاهرش عرض کنیم لازمه جسمانیت و تشبیه و ایناز، مثل تعبیر مثلا ید الله یا جا عربوک یا استوا علی العرش، اینا یه تعبیراتیست که بخواییم به ظاهرش عرض بکنیم این نمیشه بهش ملتزم شد. میگه نه، ما که میگیم ظاهر منظورمون این ظاهری نیست که لازمش تجسیم و تشبیهه، در این حالی که ما معنای حقش را میابیم اون وقت میبینیم که منافاتی هم با این ظواهر ندارد، اما نه ظواهری که این قائلین به تجسیم و تشبیه معتقد هستن. بشه مرحوم حاجی توی باورقی یک دوتا نمونه شو ذکر کردن، مثلا فرض فرمایید ید الله فوق ایدیهم، وقتی در قرآن هست ید را نسبت به خدا نسبت داده، خب ما اینجا مثلا اینجور میگن که ید الله همون دست رسول الله صلی الله علیه و آله است که روی در هنگام بیعت روی دستهای دیگران میگذاره. این ید الله که گفته در ظاهر یعنی دست خدا، و خدا که دست جسمانی نداره، اما وقتی میگیم رسول الله صلی الله علیه و آله از اون جهتی که فانی در حد است و از خودش چیزی ندارد و انانیت خودش را رها کرده به فانیت توحید شده، پس اونجا هر چه دارد از خداست، دستش هم دست خداست. میتونیم بگیم این ید ید الله هست از اون جهت ید است واقعا و همون معنای حقیقیش هم هست، همون معنای جسمانی ید هم هست، و در این حال ید الله هم هست نه از اون جهتی که ید اصالتا مال خداست، از جهت این که ید کسیست که فانیه فی الله هست. یه همچو تعبیراتی کردن، گفتن اینا حفظ ظاهر را میکنیم و موجب تجسیم و تشبه هم نمیشه. البته قرائنی هم تو بعضی روایات اینا برای اینجور تعبیرات میشه پیدا کرد، حالا اسمش رو تعبیر بزنیم. مثلا در اون آیه شریفه فلما آسفون انتقلنا، در روایت هست که این تأسف مال اولیای خدا بود نه مال خدا، خدا تأسف اولیای خودش را به جای تأسف خودش تلقی کردن یا آسفونا، ولی خدا که غصه‌دار نمیشه. یه همچه چیزایی تو روایات هم هست، اینا مؤید بهش استدلال میکنند، کلمات چیزایی جالب شیرینی هم در میاد. به هر حال اینا ادعاشون هست که ما خیلی جاها همین ظواهر را عکس میکنیم و احتیاج به تأویلاتی که متکلمین و دیگران کردن نداریم. همینطور در مورد قضا و قدر رو میدونم، افعال الهی که افعال رو به خودش خدای متعال نسبت میده و اینا، این جور جاها من جای مانور زیاد دارن در این تعبیر. بله بالاخره خودش هم یه تعبیری داره. حالا میگم مثلا معنای ید رو من داشت تصور، اونا میگن ید یعنی قوه قدرت، میگن نه ید یعنی ید، این در اینش تصرف نمی کنی. در اضافه هم تصرف نمی کنی، میگم برای ید الله هست، ید رسول الله و ید الله. وقتی حیثیت قید حذف کردید، اون طبق اون قاعده که وجود مقید وقتی قیدش حذف کردید میشه مطلق. اینجور لا علاوه چنی است از امود تشبیه و تجسیم فی حقی تعالی و صفات الهی. قال بعض العلماء المعتقد و اجراء الاخبار علی هیئاتها من غیر تأویل ولا تعطیل. این یک کلامی است که به بعض العلماء نسبت دادن. قاعدتا اینجا این بعض العلماء کسیست نظیر غزالی که اونو شیخ العالم فرمودند، اینم که بعض العلماء میگن از همین عرفا هستن قاعدتا. ایشون گفته که ما اعتقاداتمون را طبق همین ظواهر اخبار و آیات حفظ میکنیم، نه تأویل و نه تعطیل. این تعبیر یه مقداری مشتبه هست که تعطیل یعنی چی؟ ایشو میفرماند تعطیل که در اینجا در باب معرفت به کار میره یعنی این که بگن ما نمیفهمیم، تعطیل یعنی توقف در باب. کسانی دست به تعویل میزنن، در مقابلش هم کسایی هم میگن ما اینجا سکوت میکنیم نمیدونیم یعنی چی. اینم یه راهیست برای نجاتشون. اینا دیگران وقتی میخوان اینا رو محکوم کنن، اینا میگن در واقع تعطیل کردن، یعنی عقلشون رو از معرفت تعطیل کردن، میگن ما راهی برای شناخت نداریم. خیلی ها هستن که در باب عقاید وقتی بحث میکنن برای رعایت احتیاط میگن خب ما اینجا که رسیدیم سکوت میکنیم نمیدونیم یعنی چی. این بعض العلماء میگه که نه ما این کارم نمیکنیم، نمیگیم نمیدونیم یعنی چی، نمیایم تعبیر بکنیم، بلکه همون متبادر از آیات و روایات رو میگیم و به همون ها معتقد هستیم. ایشون میفرمان مراده من التأویل حمل الكلام على غیر معناه الموضوع له، یا لفظ رو با معنای غیر موضوع لش هم نمی کنیم. و مراده من التأویل هو توقف فی قبول ذلک المعنا، که آیا این معنا همینطوری که ما میفهمیم همینه یا نه، میگن ما متوقف میشیم، میگن این هم مشکل ما این نیست. کما فی هذا البیت هست در وصف او به وقت دلیل، نطق تشبیه و خاموشی تعطیل. وقتی میخوایم وصف خدا رو بگیم اگر چیزی بگیم میشه تشبیه، اگر چیزی نگیم میشه تعطیل. این منظور همینه که اگر چیزی بگیم یعنی بر اون جورایی که خودمون میفهمیم، این تشبیه اوصاف خدا به مخلوقات میشه. اگر سکوت کنیم بگیم نمیفهمیم، پس باید عقل خودمون رو تعطیل کنیم بگیم چی نمیفهمیم. و من هم من کفر المؤولین فی الآیات و الاخبار، و حتی بعضی از علما کسانی که آیات و اخبار رو تأویل میکنن اینا رو تکفیر میکنن. و اکثر و اهل شرع قائلون به ان ظواهر معانی القرآن و الحدیث حق و صدق و ان کانت لها مفهومات و تأخیرات و تأویلات آخر. یک گرایش دیگه هم این است که هم ظواهر را حفظ میکنن، هم معتقدن که معانی دیگری هم دارن منحصر به این معانی ظاهری نیست. اکثر اهل شرع مشیشون اینه، قائلون به ان ظواهر معانی القرآن و الحدیث حق و صدق و ان کانت له مفهومات و تأویلات آخر غیر ما هو الظاهر منها. اینجا دیگه ایشون خیلی حاشیه رفتن دیگه، از بحث مسئله عدمیت ممکنات اینها دیگه خارج شد. این معشی را تأیید می کند روایاتی که به این مضمون واقع شده، ان القرآن زهرن و بطنن و حدن و مطلعن، در بعض جاها سرن و تعبیرات نظیر اینها داره. این که وجوه یا قرآن دارای بطونی سلها سبعت و ابتون همسال اینها مؤید این مشی است که هم ظاهر را حفظ کنند و هم این که معانی دیگری هم برای این آیات قائل باشه. بعد می فرمند اگر بنا بود که ما از ظواهر آیات و اخبار نتونیم استفاده کنیم و وقتی به یک آیه متشابهی می رسیم اونجا سکوت کنیم، پس در واقع معناش این بود که نزول این آیات با عدم نزولش مساوی است. اگه چیزی نازل شده که ما نمیفهمیم چی سر در نمیگیریم و با اینجا سکوت کرد، خب با نازل نشدنش یکسان بود، پس برای چی نازل شده؟ ولو لم يكن الآيات والأخبار محمولة على ظواهرها و مفهومات الأولى من دون تجسيم و تشبيه. البته اینو باید اضافه کنیم که ظواهر باید گونه‌ای معنا بشه که تجسیم و تشبیه نباشه. مثلا از باب چیز فنی بگیم اون آیاتی که درباره نفی تشبیه هست اونا قرینه است بر اینکه مراد این لفظ چی میشه. مثل اینکه شما قرینه متصله در کلام وقتی داشته باشید اون ظاهر ابتدایی را اخذ نمی‌کنید، معنای دیگری اخذ می‌کنید، اما اون معنای دوم هم خلاف ظاهر نیست، خلاف است با ظاهر است با توجه به قرینه. اینجا هم وقتی اون آیاتی که در نفی تشبیه هست برای لا مثل العقل یا لیس کمثلی شی، اونا قرینه میشد برای اینکه مراد از اینها تجسیم نیست. پس وقتی ما تصرف میکنیم میگیم معنای جسمانی مراد نیست، این در واقع چون مستند به یک قرینه لفظی هست این از ظاهر خارج نمیشه، این ظاهر نهایی است و اون معنای جسمانی ظاهر بدوی است، ظاهر بدوی همیشه معتبر نیست در کلام. این توجیه این است که چگونه ما از یک طرف تجسیم و تشبیه نفی میکنیم و از یک طرف هم میگیم در این حال ظاهر است. توجیهش این، اگر ما آیات اخبار را با توجه به همین معنا که تجسیم و تشبیه لازم نیاید اخذ نکنیم، فلا فائده فی نزولها و ورودها علی عموم الخلق و کافت الناس. نه تنها فایده نداره، بل یلزم که اونها موجبتن لتحیر الخلق و زلالهم، باعث میشه یه عده‌ای به زلالت بیفتن. خب اگر آیه اصلا نازل نشده بود بهتر بود. پس ناچاریم که بگیم ظواهر قرآن حجت است. حالا اگر ما دلیل داشتیم که یک معانی دیگری هم دارد، اونا باید بگیم معانی طولی است، بطن این ظواهر است، اما بطن معناش این نیست که ظاهر را ابطال کنه. بعد یک قاعده کلی میگن که در مقابل متشابهات آیات مردم چه رفتاری دارن. میفرمایند کسانی اومدن همین ظواهر را اخذ کردن با همون ظواهر بدویش، متشابهات را به صورت همون ظواهر بدویش اخذ کردن و به تالیفاتش هم ملتزم شده، مثل طوایف مجسمه و مشبهه و حالا ایشونجا حنابله را اسم میبرن، اونا خیلی ظاهری تر هستن و همین ظواهر اخذ میکنن. اون داستانی را که از ابن تیمیه معروفه که در مسجد عملی روی منبر بود گفت، یه حدیثی خوند که خدا شبهای جمعه از آسمان میاد پایین و به بندگانش رحمت میده، گفت منظور از پایین آمدن همین، از منبر از پله ها اومد پایین، گفت خدا همجور از آسمان میاد پایین. ابن تیمیه از بزرگان این امام این گرایش هاست، وهابیان جدید هم افتخارشون خواسته به همین ابن تیمیه هست، افکارشون هم از اون مرخوز. این حنابله که بیشتر به همین ظواهر تمسک میکنن، البته حنابله در به عنوان فقهی بودنشون میگن حنابله، بلا در حنبلی مذهب کلامی نیست، اما عملا اونایی که مذهبشون مذهب فقهیشون حنبلی است، مذهب کلامیشون هم همین اخذ به این ظواهر رو لوازم میشه. البته حنبلی های فعلی بیشتر متوقف هستن، وقتی ازشون سوال بکنید خب اینا رو چی میگن، میگن اینجا نمیفهمیم، نرد و علم و الى اهل چیزی شبیه، ولی خیلی هاشون تصریح میکنن که نه همین است که ظاهر میفهمیم، هیچ تصرفی هم درش نمی کنیم. از جمله همین ابن تیمیه که از کردن این داستان رو معروف ازش. به هر حال این یه دسته هستن که میگن همین ظواهر همین است و بعد همینطور هم ملتزم شد و غیر از این نیست. یه دسته دیگه میان اینا رو تأویل میکنن بر خلاف ظاهر، حالا بر اساس چی، حالا یا به کمک عقل یا به مثلا به گمان خودشون با استناد به آیات دیگری روایات دیگری به یک صورت تأویل. حکما بیشتر بر اساس استدلالات عقلی آیات رو تأویل میکنن. وقتی میگن جا عربک منظور جسمانی نیست، پس باید یه معنایی کرد که با جسمانیت منافات، یعنی لازمش جسمانیت نباشد، پس باید تأویل کرد و الرحمن و علی عرش استوا همید. عرف ها طبق این تعریف میگن اینها هر دو جنبه را حفظ میکنند، هم ظاهر را حفظ میکنند اما نه به گونه که موجب تجسیم و تشبیه بشه، و از یک طبق یک تشبیه میشه گفت که کسانی هستند که با چشم راست نگاه میکنند، کسانی هم با چشم چپ نگاه میکنند و کسانی هم که با هر دو چشم نگاه میکنند. ظاهریگین اونایی که تجسیم و تشبیه را ملتزم میشن، اینا با یک چشم نگاه میکنند، با چشم چپ، با چشم راست اشرف هست دیگه. حکما و اینا که تأویل میکنند، اینا هم با یک چشم نگاه میکنند اما چی؟ با چشم راست. باز کارشون مثلا صحیح تر. اما عرفا با هر دو چشم نگاه میکنن، میگن نه همین ظاهر هم هست اما نه اونجوری که شما میفهمید، اونجوریست که طبق مبانی عرفانی توجیه میشه. و ناس فی فهم متشابهات القرآن و الحدیث علی ثلاث طبقات. حد طبقت الاولا هر راسخون فی العلم، این همون عرفا رو میگن، هم الذین حملوها علی مفهومات هل اولا، همون مفاهیم متبادره از لفظ را عرض می کنن، من دون مفسدت یلزمومن یا تلزمومن نقصن او نقزن، این دوتا رو باید تمیز گرفت، بدون مفسدهی که لازم بیاید از اون حمل، اون وقت مفسده هم از این که نقص باشد یا نقض باشد. اما اگر اینجور بود من دون مفسدت یلزمومن ها نقصن او نقزن بهتر بود. حالا دیگه نمیدونم اینجور تصحیحی شده یا نه. این طبیعی که هست باید اینجور معنا کنیم، یعنی حالا ضمیرش برگردونیم به حمل که مستفاد از حملوهاست، بدون مفسده‌ای که لازم آید از این حمل. اون وقت مفسده چگونه مفسده‌ای باشد؟ خواه نقص باشد یا نقص، این تمیز است برای مفسده. بله، منتها از لحاظ ادبیش عرض کردم نصفش به چیه. این یک طبقه. از طبقه ثانیه هم اهل نظر العقلی من العلماء و ظاهریون عطف بر اهل نظر من الحکمای الاسلامی و هم یعولون تلک الآیات و الاحادیث علاوت وجهن یطابق و قوانین هم النظریه و مقدمات هم البحثیه. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه لم ترتب عقولهم عن طور البحث، اینا فراتر از حد بحث و استدلال های عقلی و اینا نرفتن. ولم یتعد بواطنهم و اسرارهم الا ماوراء طور العقل الفکری، به شهود هنوز نرسیدن، هم در حد طور عقلی باقی موند. و طبقه الثالثه و هم الحنابله و المجسمه من اهل لغت و الحدیث و هم الذین توقفت، اهل لغت هم خیلی مناسبی است، احتمالا باید اهل فقه باشه، تصحیحی ندارید؟ بله، ظاهریین از اهل فقه، یعنی چون حنابله مذهب فقهیست قاعدتا اینجوری باید باشه، اهل لغت خیلی مناسب نیست. و هم الذین توقفت نفوسهم فی طور هذا العالم ولم یرتقوا عن هذه الهاویه المظلمه فذهبوا الى ان الههم جسم او جسمانی گون تعالی اما یقولون ولوان کبیرا، و ملتزم شدن به این لوازم، گفتن نه همین لوازم رو ملتزمی میشه. خب این سه طبقه هست یا سه نوع بفرمایید برخورد با آیات متشابه هست. لکن الیق به حال اکثر الخلق بل جملت المقتصرین فی العلوم علی الفروع الشرعیه، اون کسانی که در بین علوم فقط به فروع شرعی اکتفا کردن، بهتر اینه که همین طریق سوم رو بگیرن، برای اینکه اگر اینم نگند خب لازمش انکار چیز دیگه که نمیفهمن، همین ظواهر از این آیات همین معنا میفهمن، اگر اینم رو قبول نکنن لازمش انکاره، پس بهتر اینه که همین رو قبول کنن، بگن همین معانی ظاهری بود. این مطلب را باز غزالی در کتاب جواهر القرآن گفته، کما سر روی صاحب الاحیا فی کتاب جواهر القرآن و ذکر فی کتاب الاحیا ما یدل علی هذا المعنا حیث قال، باز از اون کلمات قصار غزالی است، کن مشبها مطلقا و منزها صرفا و مقدسا فحلا، میگه یا تشبیه صرفی شو یا تنزیه صرفی شو. تشبیه صرفی همین قول سوم است، تنزیه صرفی هم این است که باید با عقل و استدلال و اینها جهات تشبیه و جهات نقص را لحف کن. کما یقال کن یهودیان صرفا و الا فلا تلعب به تورات، اگه یهودی هستی واقعا یهودی خالص باش، ولی میگه با تورات بازی نکن. و ظاهر ان اکثر الناس لا يمكن ان يكونوا منزها صرفا و مقدسا فعلا. این مسئله تنزیه را در مورد خدا اجرا کردن، این کار هر کسی نیست، چون اکثریت تنزیه ازشون نمیاد، پس خوبه که همون تشبیه اکتفا کنه. فبقی ان يكونوا مشبها مطلقا. و الحق ان كل من طريقه الغالي والمقصر ای المعول و المشبه انحراف یعنی اعتدال. ولی پیداست که نه اون تشبیه صرف درسته و نه این تنزیه صرف، هر دوی اینها انحراف از اعتدال است و اعتدال همون طریق راسخینی در علم و عرفان است. فکل من هما غالی و مقصر، معول و مشبه، هر یک از اینها در مظاهر که نگاه میکند با یک چشم نگاه میکند، با یک چشم کج، لکن المجسمه بالیسرا و المعوله بالیمنا و اما الکامل الراسخ فهو ذو العینین السلیمتین. کسی که دو تا چشم سالم داشته باشه هر دو رو جمع میکنه. چجونه جمع میکنه؟ عمده یعنی مورد بارز این تأویلات درباره این است که وجود را ما به خدا نسبت دنیا به اشیا، اینجا ینظر الی وجه الحق فیعلم انه الفائز علی کل شیء و الظاهر فی کل شیء، هم نظر به وجه الحقی میکند جنبه یل ربی و این جهت را وجود را برای اشیاء اثبات میکند. بله، فیعلم ان کل ممکن زوج ترکیبی له وجهان، وجه الی نفسه و وجه الی ربه کما ذکره الغزالی. فبالعین الیمنا ینظر الی وجه الحق فیعلم انه الفائض علی کل شیء و الظاهر فی کل شیء فیعود الی کل خیر و کمال و فضیلت و جمال، هر چه خیر هست مال خداست، ما اصابکم من حسنت فمن الله. و بالعین الیسرا ینظر الی الخلق ویعلم ان لیس لها حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ولا شأن لها الا قابلیت الشؤون و التجلیات، هر شیئی فیاد نفسه فقط میتونه مظهر باشد، تجلیات را بپذیرد، نه اینکه خودش هم از ناحیه خودش خیلی داشته باشد. پس هیه فی ذاتها اعدام و نقایص فینتهی الیها کل نقص و آفت و فتور و دسور، چنین کسی که با دو چشم نگاه میکنه قائلا لسان و مقالهی طبق لسان حاله، زبانش ظاهریش هم طبق زبان حالش سخن میگه در مورد خلو به ذات الممکن ان نعت الوجود، از این که هر ممکنی از صفت وجود خالی است و یه واون ظاهرن باید داشته باشه، و شفیفه ها ان لون الکون و شفافیتش از لون کون، یعنی بیرنگ است، رنگ هستی را ندارد، و قبولها اشراق نور الحق علیها، نسبت به نور حق فقط جنبه قبول دارد، و نفوذ لون الوجود فی ذاتها، وقتی نور لون وجود در اونها سرایت میکنه باز اینا فقط جنبه قبول داره. وقت این لسان حالش، طبق این لسان حال زبان قالش هم میگه این شعر را، رق الزجاج و رق الخمر فتشابها متشاکل الامر فکأنه خمر ولا قدح و کأنه قدحان ولا خمر. این بسیار مضمون لطیف زیبایی است، در فارسی هم مشابهش داریم، و حسن این کار اینه که این کأنه ها را حفظ کرد، فکأنه ها، فکأنه خمر ولا قدح و کأنه قدحان ولا خمر. اگر فقط به قدحش نگاه کنیم از بس زلال است اون خمرش، معلوم میشه که خمری داره، و اگر به خمر نگاه کنیم از بس اون شیشه زلال هست معلوم نیست که شیشه ای است، خیال میکنم فقط خمر است. پس دو وجه را دارد، هم جنبه وجه نفسی را دارد، هم وجه یل ربی را. به هر حال کسی که ذوالعینین هست هم زجاج را می‌بیند و هم محافظ زجاج را، اما دیگران فقط یکیش را می‌بینند، اینه که در اشتباه واقع میشه. وهمون و تنبیهون، فقط یه مطلبی را نقل میکنند به قول خودشون از جهله متصرفه. اینا وقتی دیدن که مثلا بزرگان عرفا میگن که وجود یه وقت وجود مقید است و تعین دارد، یه وقت لابشر به شرط لای از تعین است، یکی لابشر و میگن اون لابشرتش وجود حق است. این خیال میکنند که این لابشرتی و به شرط لای و اینا همان است که در مثل مفاهیم و ماهیات به کار میره. وقتی میگیم یه ماهیتی وقت متعین هست، اون وقت یعنی موجود است واقعا، ولی ماهیت لابشرتی یه حالت ابهامی است، یه وجود فعلی و فعلی ندارد. لابشرت نسبت به بشرتشه این حکم فعلیت و قوه را دارد، یعنی لابشرت قوه هست و وقتی بشرتشه میشه فعلیت پیدا میکنه، مثل جنس نسبت به نوع. خیال کردن وقتی وجودم میگن لابشرت است، عرفا منظورشون یه همچی چیزی است، ما گفتن بله وجود یک حالت قوه دارد، اون همون ذات حق است و فعلیتش اون وقتی است که تعین پیدا میکنه. پس حالت قوه بودن وجود اون وقتی که هیچ تعینی رو ندارد، یعنی حالت ابهامی، این اون مرتبه غیب الغیوب است. و وقتی تعین پیدا میکند یعنی وجود بالفعل میشه. وجود بالفعل همینا هستن دیگه. یه همچین تصوری کردن که وجود در یه حالت ابهامی و ولایت بالقوه داره، چون میفهمند که این کفر فضیحی است، که این لازمه اینه که وجود خدا از وجود مخلوقات هم پستر باشه، نه تنها وجود اصلی را به وجود اصلی برای موجود مقید اثبات کردن، وجود خدا را از این نازلتر دونستن. این کفر فضیحی است و نفهمیدن مقصود اونها چیه. بعد میگن چی منشه این اشتباه شده، دو سه تا نکته را میارن که از روش تدبیر میکنن. وهمون و تنبیهون ان بعض الجهلت من المتصوفین المقلدین الذین لم یحصلوا طریق العلماء، درست مقصود عرفا را نفهمیدن. ولم یبلغوا مقام العرفان، همین الفاظ و اصطلاحات یاد گرفتن، یه چیزایی تو کتابا نوشته بوده خوندن یا شنیدن، خیال کردن با این یاد گرفتن الفاظ و اینا میشن عارف. توهمی لضعف عقولهم و وهن عقیدتهم و غلبت سلطان الوهم علی نفوسهم، چنین توهمی را کردن. ان لا تحقق بالفعل لذات الاحدیه، چرا؟ برای اینکه میگن لابشرت هست. لابشرت هم همون حالت ابهامی است، همون حالت استعداد و قوه هست، خیال کردن که مقام احدیت هم همونه. المنعوتت به السنت العرفا به مقام الاحدیه و غیب الهویه و غیب الغیوب مجردتن ان المظاهر و المجالی، تا مظاهر و مجالی ندارد یک حالت قوه محضی است. بل المتحقق، پس وجودی که تحقق پیدا می کند بالفعل میشه کدام است؟ و عالم سوره و قواه روحانیه و الحسیه و الله هو الظاهر المجموع، وقتی ما هم ظاهر و مظهر را هر دو را در نظر بگیریم اون الله است. اما اگر بدون مظهر در نظر بگیریم همون حالت قوهش باشه، اون میشه مقام احدیه، مقام ذات. پس الله که همون مقام واحدیت است در واقع، جامعیت نسبت به اسماء و صفات، این مجموع ظاهر و مظهر است. اما اگر فقط ظاهر را در نظر بگیریم، یعنی صرف نظر از مظاهرش، همون حالت بالقوه وجود است، لا متحصل است، اون مقام غیب الوجود. والله و الظاهر المجموع، یعنی به اضافه مظاهر، لا بدونی. شاید دیگه یک کلمه همینجا اضافه میشد که یعنی معل مظاهر، چون لا بدونهی اینجا مرجع ضمیر ظاهرا باید بگیم یعنی بدون مظاهر، بدون مظهر، اون وقت چیزی در لفظ نیست.
بدون عالم سوره مجموع،
بله
بدون عالم سوره مجموع.
خب دیگه اینا خلاف ظاهره، میشه درست کرد با تکلف. تکلف به هر حال و هو حقیقت الانسان الکبیر، این مقامی که جامع بین ظاهر و مظهر است، این همون حقیقت انسان کبیر است. ول کتاب المبین الذی هذا الانسان الصغیر انموذج و نسخه مختصره عن، انسان میشه عالم صغیر و کل عالم هستی که تحصلات و تعینات و واجد است میشه انسان کبیر. و اما خود ظاهر صرف نظر از مظاهرش، اون مقام غیب الغیوب و مقام احدیت است. ذالک القول، این چیز ذیل کلامش، این خیلی اینجور نیست که قابل تأویل نباشه، عمده اونه که لا تحقق بالفعل بذات، اون محل استشهاده که ایشون میفرمند این کفرون فضیح و زندقتون صرفه، لا یتفوه به من له ادنا مرتبه من العلم، این کسی کوچکترین معرفتی نسبت به خدای متعال داشته باشه هم چرفایی نمیزه. و نسبت هادا الام الى اکابر صوفیه و رؤسائهم افتراء محض و افك عظیم یتهاشا عنه اسرارهم و ضمائرهم. بعد حالا در مقام این برمیان که چی منشه این شده که این توهمات پیدا بشه. لا یبود ان یکون سبب ظن الجهل به هؤلاء الاکابر اطلاق الوجود تارتن علا ذات الحق و تارتن علا مطلق. می فرماند منشهش اشتراک لفظی وجود است در کلمات عرفا، به گاهی وجود که میگن یعنی وجود مطلق، گاهی میگن یعنی وجود یعنی وجود مقید، گاهی وجود یعنی مفهوم وجود، به صورتهای مختلف کلمه وجود را به کار میبرن. این طرف چون آشنایی زیاد نداشته خیال کرده همه جا یه معناست. ممکن است سبب این گمان این باشه که هؤلاء الاکابر گاهی وجود را اطلاق میکنن بر ذات حق، گاهی بر مطلق یعنی وجود منبسط، و گاهی بر معنای عام عقلی فقط مفهوم وجود. فانهم کثیرا ما یطلقون الوجود علی المعنى الظلی الکونی، گاهی وقتی وجود میگن منظورشون وجود ظلی است نه وجود حق. و یحملونه علی مراتب التعینات و الوجودات الخاصه و یجری علیه احکامها، اون وقت همون احکام وجودات خاصه بر این وجود هم میشه. حالا نمونه هاش من هذا القبیل قول شیخ العربی فی التدبیرات الالهیه، این دو پوان رو باید بذارید بعدش، فی التدبیرات الالهیه، کل ما دخل فی الوجود فهو متناهین، این تعبیر اسمال ابن عربی. خب اگه به این ظاهر عقص بکنن که کل ما دخل فی الوجود، خب یکیش هم ذات حق تبارک و تعالی، پس چجور متناهیست؟ این معلومه که این وجود که اینجا به کار میبره یعنی وجود ممکنات، وجود خلقی، وجود مقید منظوره، وجود ذلی اصطلاحیشون. شاید مثلا شاهدش هم باشه که کل ما دخل فی الوجود، اما چیزی که خودش عین وجود است دیگه دخل فی الوجود اونجا معنا نداره. و ما قال قونوی فی تفسیر الفاتحه، با یه عبارتی از صدرالدین قونوی در تفسیری که برای سوره فاتحه نوشته اونجا اینجور گفته، الغیبی الخارج عن دائره الوجود والجهل، وجود غیبی را میگه از دایره وجود و دایره جعل خارجه، دایره جعل و وجود را یکی گرفته، یعنی چیزی را موجود میداند که مجعول باشد. پس کلمه وجود اینجا فقط بر وجودهای مجعول یعنی وجودهای مقید اطلاق شد. این عطف بر احتمالا روی عبارت که فقط یک چیز جمله ناقصی را آوردن، حالا ممکنه واسه نقصی داره باید تصحیحی ندارید. بله اول عینی گل خارج، ولی خب برای اوش ها هست بعد، ولی ظاهرا غیبی بهتره، برای اینکه عینی را اتفاقا اینا بیشتر به همون وجودای ممکنات اعیان سا دارای اعیان ثابته اطلاق میکنه، وجود غیبی ظاهرا مناسبتر از با تعبیر، ولی خب بعد گشت پیدا کرد اون عبارتشو من نداشتم که تو. و ما قال فی مفتاح الغیب بل وجود تجل من تجلیات غیب الهویه و حال معین کما که باقی الاحوال، اینجا از ذهنیه است، یه نسخه هم از ذاتیه است، ظاهرا از ذاتیه بهتر. حالا منظور این که جمله اول است که الوجود تجل من تجلیات، اگر وجود بر وجود خود خدا هم اطلاق میشه که دیگه تجلی نیست، اون خودش متجلی است، پس معلوم میشه که گاهی وجود را که میگن همون وجود ذلی مراد. و از ذکر شیخ علاءالدوله فی رسالت الشارد و الوارد، یه رساله داره به این اسم، در اونجا این عبارت رو داره، لأن فوقها یعنی فوق الطبیعه عالم العدم المحض، یا عالم العدم المحض فوق خبر مقدم باشه، و ظلمت العدم محیطن به نار الوجود به نور الوجود المحدث. این پیداست که عالم محدث را، عالم محدثات را، ممکنات را، این را عالم وجود می نامد، بعد میگه ظلمت العدم محیطون به این عالم، و فیها عیف الظلمات توجد عین الحیات، این که معروفه که آب زندگی در ظلمات است، این را اینجا به کار برده که فی الظلمات توجد عین الحیات، یعنی با اینکه این عالم عالم محدثات، قدر این عالم را بدونید، همینجاست که هرچی باید گیرتون بیاد پیدا میشه، هر تکاملی باید پیدا کنید در همینجاست. هذا القول من، باز منظور اینه که بله حالا میفرماید، خود ایشون توضیح میده. هذا القول من اشارتون الى ما قال فی مدارج المعارج، باز این کتاب دیگه است، در اونجا داره که وعلم ان فوق عالم الحیات عالم الوجود و فوق عالم الوجود عالم الملک الودود، سه مرحله سه تا عالم قائل است، یکی عالم حیات، یکی عالم وجود، یکی عالم ربوبی. خب این دو تا کلام رو وقتی هم تطبیق بکنیم، اونجا گفت فوق عالم وجود عالم ظلمت، عالم عدم است، عدمی که محیط به وجود است، اینجا میگه فوق عالم وجود عالم الملک الودود است. پس اینا نه تنها وجود را بر عالم محدثات تطبیق میکنن، بحث گاهی حتی موافقش هم میگن عدم است، یعنی وجود خاص نیست. ولا نهایت العالمه. پس این وقت شما این عبارت ها را از اینا ملاحظه میفرمایید، ظهر انه قد یکون مرادهم من العدم ما یقابل و حازن نه من الوجود ذلی، وجود اصیل میشه عدم. و این لم یکون حاضر اطاق الا سبیل الحقیقی، البته وجود هیچ وقت نمیشه گفت عدم، وقتی که تر عدم گفته میشه مجازی است، یعنی عدم الوجود المقید. لأن الوجود فی عرفهم، خب حالا چرا اینجور به کار میبرند؟ خود درباره وجود مطلق که فوق این عالم هست میگن عدم اطلاق میکنند، ولی حالا مجازن به چه عنایت اینو به کار میبرند؟ و اینکه وجود را میگن اون چیزی است که قابل اخبار باشد، المعلوم المخبر عنه، و چیزی که ماورای این عالم متعینات هست، لا یمکن یخبر عنه، لا اسم له ولا رز، پس اونجا وجود نیست، چون قابل خبر دادن نیست، از این جهت بهش عدم اطلاع میکنه. لأن الوجود فی عرف ما یکون و مبدل آثار و منشأ الاکوان، و یمکنه ایزن ان یکون مرادهم من الوجود ما یکون و معلومن و مخبرن ان، و کل ما لا یکون للعقل سبیل الى معرفت ذاتی و کنه هویته فغیر موجود به هذا المعنا، که تفسیر کردیم ما، تعریف کردیم الموجود ما هو، بگیم الموجود ما یخبرن، پس جایی که لا یخبر عن، پس اون غیر موجوده. فالوحدت الحقیقیه به شرط لا و غیب الغیوب، حیث لا یکون لاحد من الخلق قدمان فی شهودی و ادراکه، یستق علیه انهو غیر موجوده لغیره. اما غیر موجوده لغیره، موجوده لغیره منظور این است که کسی که خبر میدهد برای او میشه موجود. یه معنای دیگری هم دارند، یک وجه دیگری هست، با اونیه که گاهی وجود را به همون معنای وجدان یعنی یافتن به کار میبرن. این تداعی میشه حرف بارکلی که وجود را با یافتن میگه، ریشش یکی هست توی اینا، و شاید اصل ماده وجده هم چه مسترش وجود باشد چه وجدان، اصل لغت به همون معنی یافتن هست، ولی زمان موجود هم که اسم مفعولش هست، چون این معنی موجودیتی که حالا ما میگیم این لازم اسم مفعول نداره، حتی میگیم موجودان یعنی ما وجده، وجده یعنی دریافت شده است. به هر حال فعلا این ما موجود را که به کار میبریم یعنی هست، یعنی منسلخ است از معنای اسم مفعولی، اما ریشش از همان است که وجدهو هست و هو موجودان، یا موجوده من طلبه، یعنی من طلبه و وجده او میشه وقت موجود. اصل موجودم اگر از وجدان گرفته بشه معناش اینه، پس عرفا با توجه به اینکه وجده اصل با وجدان است، وقتی میگن موجود یعنی چیزی که قابل وجدان باشد، یعنی قابل یافتن باشد، اون چه قابل یافتن متعیناته، چون مطلق قابل یافتن نیست، از این جهت میگن غیر موجوده. الا ان الوجود قد یطلق الا المعبود من الوجدان، و و هو ایزن مرجع و الی وجود رابطی، وقتی میگیم چیز را مییابن یعنی یک وجود رابطی دارد نسبت به اون، فیکون مصروبا عنه تعالی از لا یمکن نیله و ظهوره لاحد الا من جهت تعیناته، وقتی باید تعین پیدا کنه دیگه از حالت وجود مطلق و وجود غیبی خارج میشه. لکن تحققه بذاته، ولی اینها رو گفتیم که عرفا اینجور تعبیرات رو دارند، وجود را به این معنا و به اون معنا به کار میبرند، مشترک لفظی هست، گاهی وجود را به معنی وجود ذلی، ولی به هر حال این توجیهی نمیشه برای این کسی که بگه وجود خدا وجود بالفعل نیست. با اینکه همه اینها رو دارند اما در مورد خدای متعال نگفتن وجودش بالقوه است. لکن تحققه بذاته، کماله بنفسه، وجوده انما هو بالفعل لا بالقوه، بالوجوب لا بالامکان. این تعریض به این است که به هر حال ما هر معنا بکنیم با توجه به اصطلاحات مختلفی که اینا دارن، این معناش نیست که وجود خدا بالقوه است یا بالامکان است. فذاته یظهر بذاته علی ذاته فی مرتبه الاحدیه، یک ظهوری در مقام ذات دارن که اسمش ظهور احدیت است. و اینو تطبیق کردن بر اون حدیث معروفی که کنتو کنزن مخفیگن و احببتان عرف و خلقت الخلق لکه عرف. این عرف ها بر اساس این حدیث گفتن یک مقام کنز مخفی هست و یکی کنز معروف. کنز مخفی همون معرفت ذات هست که لا یتعلق به این معرفتان، اون مقام احدیت هست، اون ظهور رو به ذاتی لذاته، فقط خودش برای خودش معلوم است، برای هیچ کسی دیگری معلوم است. اون مرتبه ذات است، المعبر عن بالکنز المخفی فی الحدیث المشهور. و یظهر بعد از ظهور ظهور آخر، بعد از این ظهوری که در مقام ذات دارد یه ظهوری هم در مقام فعل دارد، که اینجا هست که ما تکیه میکنیم که این که غیر از اون ظهور است یعنی چی. پس معلوم میشه ما در عالم غیر از ذاتی که ظهوره لنفسه به نفسه فی نفسه هست، یک ظهور دیگری هم تحقق دارد. پس هاذا ظهورم موجودن و این دیگه فی ذاته نیست، این خارج از ذاتی هست، لذاته نیست بلکه لغیره هست. پس غیری باید باشد که این ظهور برای او تحقق پیدا بکنه. پس معنای اینها این نیست که مطلقا وجود از غیره حتی و رکتال سلب بشه. بر اون رو میگند کنز معروف شناخته شده، غیر از اون کنز مخفی است. و هو ظهور طورن بعد طورن فی المظاهر المعبر عن، این مرتبه از ظهور را بهش میگن معروفیت، کنز معروف. هذا ظهور الثانوی هو مشاهده ذات القیومیه فی المرای العقلیه و النفسیه به مدارک کل شاهد و عارفین. اشاره است به این که اونجا مدرک فقط خود ذات است، مدرک دیگری نیست، مدارک دیگری، مشاعر دیگری وجود ندارند. اما این ظهور در مدارک و مشاعر دیگر ظهور پیدا می کند و هر عارفی هم از مشاعر خودش او را می یابد. به مدارک کل شاهدن و عارفین و به مشاعر کل ذکیین و بلیدین، حالا اختلاف مراتبی که دارد، چه تیزهوش باشد چه کودن، هر کسی به یک نحوی او را درک بکند. و عالم و جاهل را حسب درجات ظهور جلاء و خفاء و طبقات المدارک کمالا و نقصا. و تکثر فی الظهورات و تفاوت فی الشؤونات لا یقده وحدت الذات یا فی وحدت الذات، نمیدونم دده متعدیم شما شده. این تکثری که در ظهورات پیدا میشه یا در شؤونات، این منافات نداره به اینکه اون ذات ذات واحدی است، اون وحدت را منسلم نمی کند. ولا ینسلم الکمال الواجبی، لا ینسلم به الکمال الواجب، ولا یتغیر به الوجود الثابت الازلی اما کان علیه، اون ذات کان واحدن و کان ظاهرن به ذاتی هیل ذاته، الان هم همینطوره، بعدن هم همیشه همجور خواهد بود. کما کان هیسکان ولم یکن معهوشه، حالا هم بازات چیزی نیست، فقط او ظهور دارد در اشیاء دیگه. و مل وجه الا واحدون غیر انه اذا انت عددت المرایا تعددا، ذات یکیست مرایا مختلفه، وقتی چند تا آینه زیاد گذاشتید اون وقت اونجا هم تعدد پیدا می‌کنه، اما این تعدد بلعرض است، به ذات باقی است. صلی الله علیه و آله.